این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازار سهام خاوردور شاهد سقوط شاخص ها بود. سومین و آخرین مناظره میان دو نامزد اصلی احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد. الهام علیف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. پنج شنبه 16 اکتبر 2008 میلادی، 25 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی امروز. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
بازارهای بورس در خاوردور به رغم تعهد دولت‌های آن منطقه به حفظ اعتبار بانک‌ها با سقوط شاخص‌ها همراه بوده است. در ژاپن شاخص بازار بورس نمایشگر سقوطی 9% بود. همزمان گزارش‌ها نشان می‌دهد ارزش سهام در آمریکا با سیر نزولی شدیدی همراه بوده است. بن برننکی رئیس بانک فدرال آمریکا هشدار داد که اقتصاد آن کشور با تهدیدی جدی روبروست. بازار سهام در اروپا نیز در وضعیت مشابهی به سر می‌برد. جان مکین از حزب جمهوری‌خواه و باراک اوباما از حزب دموکرات نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات 14 آبان آینده سومین و آخرین مناظره انتخاباتی خود پیش از برگزاری انتخابات را برگزار کردند. در این مناظره عمدتاً به مسائل اقتصادی، سیاست‌های انرژی و در کل سیاست‌های دو کاندیدا درباره سیاست داخلی آمریکا پرداخته شد. نظرسنجی‌های شبکه تلویزیون CBS و نیویورک تایمز نشان می‌دهد که باراک اوباما با 14 امتیاز پیشاپیش جان مکین قرار دارد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور آن کشور انتخاب شد. به گفته یک کمیسیون انتخاباتی جمهوری آذربایجان، بررسی 70% از صندوق‌های اخصرای نشان می‌دهد که 89% از آرای درون آنها به الهام علیف اختصاص دارد. این کمیسیون همچنین اعلام کرد که 77% واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند. 6 حزب اصلی اپوزیسیون آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه در آن کشور را تحریم کرده و گفتند با وجود محدودیت‌ها بر سر راه دموکراسی و رسانه‌های آذربایجان شرکت در این انتخابات بی‌معنی است. خاویر سالونا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد و خواستار ادامه مذاکرات اتمی ایران با کشورهای موسوم به 5+1 شد. آقای لاریجانی که به منظور شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس در سوئیس به سر میبرد با خاویر سالونا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به کشورهای 5+1 تایید بسته پیشنهادی از جمهوری اسلامی خواستند. در ازای دریافت برخی مشوق‌ها غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. جمهوری اسلامی به این بسته پاسخ نداده است. مدونا خواننده سرشناس دنیای موسیقی پاپ اعلام کرده از همسرش گای ریچی فیلمساز بریتانیایی جدا می‌شود. این دو به مدت 8 سال با هم زندگی زناشویی داشتند که ثمره آن دو فرزند است. دارایی مدونا و گای ریچی بالغ بر 525 میلیون دلار است که به گفته وکلای پرونده قرار است بر سر تقسیم آن و همچنین هزانت فرزندانشان پیش از تشکیل دادگاه با هم توافق کنند. و دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه به خاطر نارسایی قلبی به بیمارستان کاخ سفید مراجعه کرد و به خاطر ضربان قلب نامنظم مورد معاینه قرار گرفت. تا 6 ماه گذشته این دومین بار است که دیک چینی 67 ساله مورد آزمایش‌های مربوط به قلب قرار می‌گیرد. همزمان یک سخنگوی نانسی ریگان بانی اول اسبق آمریکا اعلام کرد که او برای معالجه آسیب وارد شده به ستون فقراتش در بیمارستانی در لس آنجلس بستری شد.
پارسا شمس تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. برای آخرین بار دو نامزد اصلی احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا روی آروی یکدیگر خواستار رأی مردم برای خود شدند. سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه. گفتگوی زنده داریم در همین زمینه با گزارشگر رادیو فردا در آمریکا. نگران سرنوشت دانشگاه و توسعه علمی ایران. بیش از 100 استاد دانشگاه در ایران به رئیس جمهوری اسلامی نوشتند. از آغاز تلاش یاد می‌کنیم در راه حذف خدمت اجباری در ارتش جمهوری اسلامی. تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ساعتی پیش آخرین مناظری تلویزیونی دو نامزد اصلی احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات 14 آبان ماه آینده رویاروی هم جای گرفتند. سناتور جوان باراک اوباما، سناتور آفریقایی آمریکایی ایالت ایلینوی از یک سو و سناتور سپید موی و سال خورده جان مکین، سناتور ایالت آریزونا از سوی دیگر. پیش از این مناظره آمارها نشان می‌داد که سناتور جوان از سناتور سال خورده با فاصله چشمگیر 14 امتیاز پیش است. سناتور مکین وعده داده بود که این اختلاف را با مناظره شب گذشته جبران کند. نظرسنجی‌ها همکنون آغاز شده است تا معلوم شود که در مناظره شب گذشته کدام یک از دو حریف جلوه بیشتری داشتند. سناتور اوباما در پایان این مناظره مردم را اینچنین به رأی دادن به خود فرا خواند.
It's not going to be easy. It's not going to be quick. It's going to be requiring all of us, Democrats, Republicans, Independents to come together and
سناتور اوباما راه آینده را دشوار دانست و یادآور شد که برای پیشرفت آمریکا همکاری و هماهنگی لازم است. از سوی دیگر سناتور مکین با همین دعوت، دعوت مردم به رأی خود به کارنامه خدمت خود، کارنامه طولانی خدمتش به آمریکا اشاره کرد.
I've spent my entire life in the service of this nation and putting my country first. There's a long line of McCains that has served our country for a long time in war and in peace.
سناتور مکین به خدمات خود و خانواده‌اش از جمله پدر و پدر بزرگش که دریا سالار بودند اشاره کرد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در آمریکا که این مناظره را به دقت دنبال کرده همکنون در آن سوی خط تلفن است. صبح بخیر آقای صدیقی.
درود بر شما، روز شما هم بخیر و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای صدیقی، پیش از هر چیز از جوهر مناظری امشب برای ما بیشتر بگید.
آقای طاهری عزیز، مناظری امشب با مهمترین موضوع روز آغاز شد. سناتور مکین در مورد برنامه 52 میلیارد دلاری پیشنهادی خودش برای احیای اقتصادی در بخش دولتی صحبت کرد و سناتور اوباما درباره طرح 60 میلیاردی پیشنهادیش. ولی اون چه برای من شگفت‌آور بود این که در مدت 90 دقیقه این مناظره زمان اندکی برای پرداختن مهمترین مشکلی فکری رای دهندگان، یعنی بحران اقتصادی و چگونگی برون رفت از اون اختصاص پیدا کرد. به نظر می رسید که هر دو رقیب پرهیز می کردن از این که در این عرصه وعده و وعیدهای مسئولیت آوری بدن. در آغاز سناتور اوباما اندکی ناآرام به نظر می رسید، هفته قبل هم همین طور بود، ولی پس از دقایق نخستین اعتماد به نفس پیدا کرد و دو بار سناتور مکین رو به پرزیدنت بوش تشبیه کرد که این هم اندکی موجب ناراحتی آقای مکین شد و او با قاطعیت گفت که من پرزیدنت بوش نیستم و اگر شما میخواهید علیه بوش مبارزه کنید باید 4 پیش در انتخابات شرکت میکردید. و آقای مکین اضافه کرد که من در بسیاری از سیاستهای بوش با ایشون مخالفت کردم. علاوه بر تکرار مواضع قبلی، آقای طاهری از جانب هر دو کاندیدا در پاسخ به مسئله تبلیغات منفی به دروغ‌ها و تهمت‌های هر دو ستاد انتخاباتی دو رقیب اشاره کردند و از درخواست باب شیفر، چهره معروف شبکه CBS برای توقف تبلیغات منفی خودداری کردند. این نشون میده که روند مبارزات انتخاباتی تغییری نخواهد کرد. نکته دیگری رو که باید اضافه کنم این که موضوع سیاست خارجی امشب به هیچ وجه مطرح نشد. تردیدی ندارم شما هم توجه کردیم به این مسئله و تمامی مناظره به مسائل داخلی آمریکا اختصاص داشت.
آقای صدیقی، تردید ندارم که از نظر شماری از تحلیلگران درباره این مناظره شما که روزنامه‌نگار هستید آگاه شدید، البته نه نظر قاطع چون بسیار ابتدایی قضیه، ولی کلن از گفتگوهاتون با تحلیلگرها نتیجه گیریتون چگونه است؟ کدوم یک از دو طرف جلوه بیشتری داشتن؟
آقای طاهری، میشه با قاطعیت گفت که مناظره امشب بسیار بهتر از دو دیدار پیشین این دو رقیب برگزار شد و واقعا قواعد مناظره جانانه رعایت شد و سناتور مکین، همینطور سناتور اوباما، سیاست‌های همدیگر رو به چالش کشیدند. اینکه کدام یکی از این دو برنده مناظره بودند، بسیاری از تحلیلگران عملکرد سناتور مکین رو به خوب توصیف کردند. بعضی گفتن بسیار خوب بود که حالت تهاجمی داشت و بر برنامه‌های خودش و ایراد به سیاست‌های رقیب می‌پرداخت. سناتور اوباما از طرف دیگه مثل دو مناظره پیشین خیلی ژست ریاست جمهوری داشت. در پایان آقای اوباما به اتفاق همسرشون خیلی سریع محل مناظره رو ترک کردن و سناتور مکین به همراه همسرشون سیندی به میان مردم رفت، با اونها به گفتگو پرداخت، درست برعکس مناظره هفته قبل. این هفته می شود گفت که سناتور مکین با اعتماد به نفس بیشتری در این مناظره شرکت کرده بود، ولی همونطور که شما هم اشاره کردید واقعا اینها برداشت‌های اولیه هست و نظر رای دهندگان آمریکایی مهم است که فردا از اون با خبر خواهیم شد.
نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در آمریکا، متشکرم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نگران سرنوشت دانشگاه‌های ایران. نزدیک به 110 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای سرگشاده به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، از سیاست‌های فرهنگی دولت او به تندی انتقاد کردند. این استادان می‌نویسند از سرنوشت دانشگاه و توسعه علمی کشور نه تنها نگران هستند، که از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهند برخوردی شایسته در این زمینه داشته باشند. حسین قویمی از رادیو فردا و چکیده ای از همین نامه.
نامه سرگشاده 109 تن از اساتید دانشگاه به رئیس جمهوری اسلامی اولین نامه ای نیست که با ابراز نگرانی از سوی کارشناسان و استادان به محمود احمدی نژاد نوشته می شود. پیش از این نیز نامه ای از سوی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد و همچنین نامه ای دیگر از طرف 53 نفر از اقتصاددانان نهادگرا برای آقای احمدی نژاد ارسال شده بود. در هر سه این نامه ها از سیاست های اقتصادی و توسعه علمی کشور ابراز نگرانی شده است. در میان امضا کنندگان نامه امروز استادان به رئیس جمهوری اسلامی اسامی چهره‌های سرشناسی را می‌بینیم، چون مصطفی معین و جعفر توفیقی که هر دو وزیر علوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بودند. افراد دیگری چون محسن کدیور، علی پایا، محمد رضا تاجیک و حمید رضا جلایی پور نیز این نامه را امضا کردند. این استادان دانشگاه نامه خود را به سه بخش تقسیم کردند و روندهای نگران کننده مربوط به وضعیت دانشگاه‌ها و توسعه علمی کشور را در سه محور بیان کردند. یک، تضعیف بنیانهای برنامه‌ای و ساختاری توسعه علمی. دو، دگرگونسازی فرهنگ و کارکردهای دانشگاه. و سه، کاهش مشارکت استادان و دانشجویان. 109 استاد دانشگاه‌های ایران نوشتند بازنشسته کردن استادان ممتاز و نخبه کشور و ایجاد محدودیت‌های اداری و سیاسی موجب محروم ماندن دانشگاه‌ها از استادان برجسته و صاحب فکر و مستقلی شده است که سال‌ها باعث افتخار و انگیزش دانشجویان بودند. در این نامه به برخوردهای امنیتی و انضباطی با تشکل‌های قانونی و منتقد دانشجویی نیز اشاره شده و از به تعطیلی کشاندن آنها و همچنین صدور احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان را دلیلی بر رکود و بی‌نشاطی فضای دانشگاه‌ها خوانده است. استادان در نامه خود از اعمال انواع سهمیه‌های جنسیتی و منطقه‌ای در آزمون سراسری و همچنین محروم ساختن بعضی از متقاضیان تحصیلات کارشناسی ارشد با عنوان دانشجویان ستاره‌دار نیز انتقاد کردند. 109 استاد دانشگاه‌های ایران در نامه سرگشاده خود افزودند نخبگان و دانش آموختگان دانشگاهی در شرایط محرومیت از مشارکت در فرایند بهسازی جامعه یا فاقد انگیزه و بهره‌وری می‌شوند یا چاره‌ای جز مهاجرت نمی‌یابند.
نگرانی استادان دانشگاه در ایران. همچنان در ایران خدمت سربازی از 20 ماه به 18 ماه کاهش یافت. طول مدت سربازی تا سال 1377 در مناطق عادی 24 ماه بود، ولی از آن زمان تا کنون به میزان 6 ماه کاهش یافته است. اما به رغم این کاهش، بسیارند جوانانی که با اجباری بودن خدمت نظام ارتشی و به شیوه های مختلف تلاش می‌کنند تا از گذراندن آن سرباز بزنند. محمد رضا کاظمی.
سربازی داوطلبان آری اجباری نه. این تیتر وبلاگ فردی است به نام روح الله صدرایی. آقای صدرایی در این وبلاگ 25 دلیل برای حذف خدمت وظیفه می‌آورد که از آن جمله می‌توان به گفته او هدر رفتن عمر، ایجاد تأخیر در ازدواج و مزاحمت برای اشتغال اشاره کرد. این مخالف سرسخت سربازی دست کم در زمینه اشتغال هم نظرانی دارد. حسن پیری که با مدرک فوق دیپلم دوره سربازی خود را در استان سیستان و بلوچستان سپری کرده یکی از این افراد است.
یه دوره استوپه، میای وارد خدمت میشی، 2 ساله تو چجوری بگم تجربیاتی کسب میکنی ولی تو زندگیت به دردت میخوره، ولی از خیلی چیزا میافتی. من سر کار بودم، مشغول به کار بودم، الان 5 ماه من بیکارم. 5 ماه از خدمت اومدم، 5 ماه رو بیکارم.
هر کشوری برای دفاع از خود در قبال خطرات خارجی نیاز به نیروی نظامی دارد. تا به امروز در بسیاری از کشورهای جهان خدمت سربازی اجباری است، اما کشورهای مدرن یا دوره سربازی را به حدود 1 سال کاهش دادند یا آن را به طور کامل حذف کرده و دست به تشکیل یک ارتش حرفه‌ای زدند. بدین ترتیب که افراد به صورت داوطلبانه در قبال حقوق و مزایای کافی به مدت چندین سال به عضویت ارتش در می آیند و در صورت نیاز به دفاع از کشورشان می پردازند. آمریکا و انگلیس از جمله این کشورها هستند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره مزیت این سیستم می گوید
کارآمدی نفراتشون بهتر هست، آموزش بیشتری دیدن، تجربه بیشتری دارند و در این حال کسانی که ارتش حرفه‌ای دارند و خدمت وظیفه را لغو کردن، تعداد پرسنل ارتششون به مراتب کمتره، برای اینکه در اینجا از افراد حرفه‌ای استفاده میکنن و تکنولوژی پیشرفته تر و نفرات کمتر.
در ایران سربازان وظیفه اغلب در چند ماه نخست به صورت فشرده شیوهی استفاده از سلاح را فرا میگیرند و مقداری تمرینات نظامی انجام میدند و بعداً بدون داشتن آموزش تخصصی در مکانهای مختلف به کار گرفته میشوند. افشین طاهری از تجربیات خود درباره خدمت در یک پاسگاه نیروی انتظامی در شهر قم میگوید.
سراسر خستگی بود و اجحاف بود و بیگاری مطلق. 18-19 سالمون بود دیدن صحنه قتل و برخورد با آدمای قاچاقچی‌های بی‌رحم، نمی‌دونم تصادفات دلخراش رو دیدن، اینو کلی تضعیف روحیه بود. ما آموزش تخصصی ندیده بودیم در حالی که کار تخصصی از ما قرار بود که بکشن. توی پاسگاه انتظامی برخورد با یه قاتل، با یه پلافار حرفه‌ای، اینا وظایف ما بود، در حالی که ما توی دوران آموزشیمون یه مقدار کلاس‌های تئوری داشتیم، یه مقدار بی‌خوابی‌های شب و تنبیهات بدنی و تحمل گرسنگی، جیره غذایی خیلی کم، اسلحه‌ای که دست ما بود، اسلحه ژسرمو ترازوی با آجر بایستی که مسلح می‌کردیم، گلنگلن می‌کشیم، ولی با اون اسلحه ما می‌فرستادن نگهبان بانک باشیم و حتی اسکورت کنیم، بدرقه کنیم اون پولی رو که قرار بود از بانک منتقل بشه به بانک خزانه. با یه ماشین کرایه‌ای و من سربازی بی تجربه با یه اسلحه‌ای که از یه چوب دستی هم کارایش کمتر بود.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است آموزش نظامی سربازان در ایران حتی برای شرکت در جنگ نیز کافی نیست و افرادی که در قالب ارتش حرفه‌ای آموزش دیدند از توانایی‌های بیشتری برخوردارند.
اینها آموزش اونچنانی نمی‌بینند در مقایسه با کسانی که حرفه‌ای هستند. برای نمونه کسی که در ارتش انگلیس خدمت می‌کنه، این داوطلب هست و آموزش دیده و برای چند سال وارد خدمت شده و حرفه‌ای تره، در حالی که مال ما یک کسی که یک سال نیم خدمت میکنه حداقل سه ماه چهار ماه آموزش خواهد بود و چهار ماه آموزش کافی نیست که بتونه یک کاری رو در سطح کاملا حرفه‌ای انجام بده.
به امید روزی که هیچ جوان ایرانی به اجبار به سربازی نرود و سربازی تنها در برابر حقوق مکفی و عادلانه و تنها به صورت داوطلبانه باشد. این آرزوی روح الله صدرایی صاحب وبلاگ سربازی blogfa.com است. آقای صدرایی خود نیز ظاهرا می‌داند که این آرزو بسیار دور از دسترس است. از این رو وی دست به تهیه توماری برای کاهش مدت سربازی زده است. او در این تومار اینترنتی از نمایندگان مجلس خواسته است تا مدت خدمت سربازی را به یک سال کاهش دهند.
با نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح تهران، مجله بامدادی را پی می‌گیریم.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران هشدار علی کردان خطاب به ائمه جمعه کشور درباره رشد جنبش‌های اجتماعی را مورد توجه قرار داده و نوشت در شرایطی که علی کردان در یک قدمی استیضاح قرار دارد و مخالفان او در مجلس از تقدیم طرح استیضاح وی با 28 امضا به هیئت رئیسه خبر داده اند، وی طی سخنانی در جمع ائمه جمعه سراسر کشور نسبت به فعال شدن جنبش‌های اجتماعی به شدت هشدار داد. به نوشته این روزنامه وی در سخنان خود از خطر تبدیل جنبش‌های اجتماعی به چالش‌های امنیتی سخن گفته و مهمتر آنکه اقدامات جریان‌های دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر و نیز فعالان اینترنتی و روشنفکران را بخشی از این چالش‌ها معرفی کرده است. روزنامه سرمایه در گزارشی به افزایش نرخ تورم در ایران و کاهش جهانیان پرداخته و نوشته تبلیغات دولت نهم همواره بر این بهانه متمرکز بوده است که شتاب گرفتن نرخ تورم جهانی عامل اصلی افزایش تورم داخلی است، اما هم اکنون که نرخ تورم جهانی با کاهشی 3.1% مواجه شده، نرخ تورم در ایران بیش از 29% افزایش داشته است. به نوشته این روزنامه افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی ایران در سال گذشته یک موج زودگذر بوده که همکنون فروکش کرده است و این موضوع نمیتواند کوچکترین نقشی در افزایش قیمت‌ها و تورم در کشور داشته باشد. سرمایه همچنین نوشته اگر نرخ تورم ایران در بالاترین حد یک دهه اخیر قرار دارد، علت اصلی آن را باید در هر جایی از جمله رشد شدید نقدینگی و سیاست‌های مالی و پولی دولت نهم جست، نه در قیمت‌های جهانی. روزنامه کیهان از قول رئیس قوه قضاییه نوشت افزایش دروغگویی، اختلافات و تخلفات نشانی بیماری و ناامنی حقوقی در جامعه است. به نوشته این روزنامه هاشمی شاهرودی گفته این امر باید باعث حساسیت و دغدغه مجلس، دولت، قضات، نهادهای مسئول و مسئولان عالی نظام باشد که چرا این گونه شده و راهکار حل مشکل که روز به روز افزایش می‌یابد چیست. به گزارش این روزنامه رئیس قوه قضاییه همچنین اعلام کرده است که هر سال حدود 8 تا 9 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود و اگر پرونده های تعزیرات، دیوان عدالت اداری و اصناف را در نظر بگیریم، این تعداد به 20 میلیون پرونده می رسد. روزنامه جامع جم ضمن انتشار خبر تقدیم استیضاح علی کردان از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس، از استیضاح یکی دیگر از وزرای کابینه محمود احمدی نژاد خبر داد. این روزنامه نوشت سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با 40 امضا و تقدیم آن به هیئت رئیسه خبر داد.
به رغم تلاش بی‌سابقه رهبران قدرت‌های بزرگ صنعتی برای مقابله با بحران اقتصادی، مهمترین بازارهای سهام جهان بار دیگر به شدت فرو ریختند. قدرتمندان جهان بر بالین اقتصاد جهانی عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بی‌اغراق میتوان گفت که جنگ جهانی دوم به این سو تب و تاب‌های اقتصاد بین‌المللی هرگز نتوانسته بود رهبران نیرومندترین اقتصادهای سیاره زمین را در مقیاس چنین گسترده به حرکت درآورد. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شب گذشته در بروکسل گرد آمدند تا طرح مصوبه 15 عضو منطقه یورو را به منظور مقابله با بحران مالی بررسی کنند. شنبه آینده، دو روز دیگر، نیکولا سارکوزی رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا درباره بحران مالی با جورج بوش در کمپ دیوید آمریکا گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهوری فرانسه دیشب در بروکسل گفت رهبران اروپا درخواست کردند پیش از پایان سال جاری میلادی کنفرانسی مرکب از سران جهان برای اصلاح نظام مالی بین المللی برگزار شود. همچنین به نظر می رسد نشستی مرکب از رهبران 7 قدرت بزرگ صنعتی و روسیه همراه با رهبران قدرت‌های نوظهور برای پرداختن به اصلاح نظام اقتصادی بین المللی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد. همه این تکاپوها و نیز ابتکارهایی که تاکنون از سوی مسئولان آمریکا و اتحادیه اروپا اتخاذ شده، از طرح پولسون گرفته تا طرح مالی رهبران منطقه یورو، هنوز نتوانسته است بازارهای سهام جهان را آرام کند. بورس‌های اروپا و آمریکا دیروز به شدت فرو ریختند و شاخص داو جونز سخت‌ترین سقوط پس از 1987 را تجربه کرد. به نظر می رسد که ترس از فروریزی بانک ها و نهادهای مالی در دو سوی اقیانوس اطلس تا اندازه زیادی فرو نشسته. در عوض چشمانداز یک رکود اقتصادی دراز مدت و حتی رشد منفی روحیه بازیگران عرصه های مالی را به شدت تضعیف کرده است. در واقع تنش از عرصه مالی به اقتصاد واقعی سرایت کرده. خطر از نفس افتادن واحدهای تولیدی به دلیل ترس مصرف کنندگان و نیز سقوط سرمایه‌گذاری در پی کمبود تسهیلات اعتباری بر فراز اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند. نفت یکی از قربانیان اصلی این وضعیت است. برای نخستین بار در 16 ماه گذشته بهای هر بشکه نفت در بازار لندن به زیر 70 دلار سقوط کرد.
گفتار اقتصادی روز را میشنیدیم. پیروزی ناپولئونی یا به گفته روزنامه ورزشی ابرار پیروزی دایی جان ناپولئونی. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 که در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد روز گذشته چه ناپولئونی چه دایی جان ناپولئونی سرانجام از صد کره شمالی گذشت. حبیب روشنزاده و تازه های جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی 2-1 مقابل کره شمالی خود را در کنار 3 تیم دیگر 4 امتیازی در گروه 2 مقدماتی جام جهانی 2010 در منطقه آسیا قرار داد. مسابقه ایران و کره شمالی دیشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد و گل‌های ایران را دو لژیونر مقیم اروپای تیم ملی مهدی مهدوی کیا و جواد نکونام زدند. تنها گل کره شمالی نیز در دقیقه 72 توسط یونگ تایس وارد دروازه ایران شد. دیروز همچنین کره جنوبی در سئول 4-1 امارات متحده عربی را شکست داد. اینک هر 4 تیم کره جنوبی، عربستان، ایران و کره شمالی 4 امتیازی و به ترتیب اول تا چهارمند. امارات که بدون امتیاز در مکان پنجم جدول است، 5 هفته دیگر با ایران در ابوظبی بازی دارد. علی دایی در پایان بازی دیشب مقابل کره شمالی گفت فقط به 3 امتیاز بازی فکر می‌کرده.
به نظر من 3 امتیاز خیلی مهم بود و خود من فقط به 3 امتیاز فکر کردم. بعدا میتونستن گلای بیشتری هم بزنن. میگم متاسفانه همون نیمه اول ما میتونستیم کارو تموم بکنیم. دو تا موقعیت خیلی خوب داشتیم. گلر اونها خیلی خوب کار کردن.
دیروز و دیشب جمعاً 36 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در نقاط مختلف جهان برگزار شد. در قاره آسیا بجز بازی‌های گروه 2 که به ایران و حریفان آن مربوط می‌شد، 2 مسابقه هم در گروه 1 برگزار شد که طی آن استرالیا با 4 گل قطر را در بریسبن شکست داد و ازبکستان ژاپن را در سایتاما متوقف کرد با نتیجه مساوی 1-1. استرالیا در این گروه با 6 امتیاز صدرنشین است. ژاپن و قطر 4 امتیازی و بحرین و ازبکستان 1 امتیازی هستند. دیشب 20 مسابقه هم از بازی‌های انتخابی جام جهانی سهم اروپا بود که از آن میان روسیه در مسکو با 3 گل فنلاند را پشت سر گذاشت. آلمان در مونشنگلادباخ با 1 گل ویلز را بدرقه کرد و ایتالیا در شهر لچه 2-1 از صد مونتنگرو گذشت. از جمله تیم‌هایی که دیشب در خانه بازنده شدند یکی یونان بود که 2-1 مقابل سوئیس تسلیم شد و بلژیک در بروکسل با همین نتیجه بازی را به اسپانیا قهرمان اروپا واگذار کرد. و اما فوتبالیست های زیر 16 سال ایران برای نخستین بار به فینال مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا راه یافتند پس از پیروزی 3-0 مقابل امارات متحده عربی. این مسابقات در تاشکند پایتخت ازبکستان جریان دارد و نوجوانان ایران بازی فینال را مقابل یکی از دو تیم فوتبال نوجوانان ژاپن یا کره جنوبی برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده. و در روزی که 46 سال پیش با اعلام این خبر به جان کندی رئیس جمهوری آمریکا که اتحاد شوروی آن زمان در کوبا موشک‌هایی نصب کرده و در نتیجه جهان تا یک قدمی جنگ اتمی پیش رفت و در روزی که 44 سال پیش چینی‌ها نخستین بمب اتمیشن را آزمایش کردند، من علیرضا طاهری نیم ساعتی در پناهگاه خواهم بود تا با دومین مجله بامدادی روز پنجشنبه بار دیگر میزبان شما باشم.
ارتباط با